ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
آغاز مهلت یک هفتهی استعفای مقامات و مشاغل همتراز برای داوطلبی در انتخابات شوراها از امروز. داوطلبان باید تا 30 آبان استعفا کنند.
اقامه نماز باران در مناطق مختلف کشور، دست استغاثه و دعای مردم رو به آسمان و طلب باران از درگاه خداوند.
عملکرد موفق شبکه پدافند غیر عامل کشور در اعلام وضع هشدار عمومی از طریق تلفن همراه. گستره رزمایش مرحله دوم وسیع‌تر خواهد بود.
رئیس جمهور در تماس تلفنی با نخست وزیر عراق. برگزاری شکوهمند و آرام انتخابات پارلمانی اخیر دستاوردی ارزنده و مایه ارتقای اعتبار و عظمت ملت دوست و برادر بود.
و موج جدید مداخله نظامی واشنگتن در امریکای جنوبی به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر. وزیر جنگ امریکا از آغاز عملیات نیزه جنوبی در کارائیب خبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. من صالحی و خانم فنایپور آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی می رسانیم.
مهلت یک هفته‌ای استعفای مقامات و مشاغل همتراز برای داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از امروز شنبه آغاز می شود. هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 11 اردیبهشت سال آینده برگزار می شود.
با اعلام ستاد انتخابات کشور از شنبه 24 آبان استعفای مقامات و مشاغل همتراز برای داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی روستاها آغاز می شود. پیش از این از 21 تا 27 مهر ماه مهلت استعفای مقامات و مشاغل همتراز برای داوطلبان شوراهای اسلامی شهر تعیین شده بود. آقای اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
داوطلبان محترم انتخابات شورای روستا درخواست داریم که حتما این جدول زمانبندی رعایت بشه، یعنی از 24 لغایت 30 آبان ماه باید استعفا بدن، در اون پست شاغل نباشن. بر اساس ماده 41 سه بند مسئولیت‌های ملی و مسئولیت‌های استانی، شهرستانی یا بخش و همینطور شهری عنوان بندهای ماده 41 آمده.
آقای جوکار رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور:
ثبت نام برای شوراهای روستاها در بهمن ماه انجام میشه. به طور کلی بر اساس جمعیتایی که داریم در خود شهرها جمعیت ها توزیع شده است. ما از 5 نفر داریم تا 21 نفر که تهران حد اکثر اون خواهد. در خصوص روستا از 3 نفر داریم تا سطح 7 نفر که بر اساس جمعیتشون توزیع میشه.
قرار است 7th دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور به صورت الکترونیکی برگزار شود. آقای مؤمنی، وزیر کشور:
در مراحل گذشته ما داشتیم انتخابات الکترونیک در چند شهر و چند استان، اما بناست انشالله تعالی با کمک همه دستگاه ها در تمام کشور به صورت الکترونیکی برگزار بشه، هم احراز هویت و هم عکس رأی و شمارش آرا.
انتخابات در تهران به صورت تناسبی خواهد بود و بر اساس آن احزاب و گروه های شرکت کننده در انتخابات بر اساس آرای کسب شده در شوراها دارای کرسی خواهند بود. داوطلبان منفرد نیز بر اساس آرای خود می توانند صاحب کرسی در شوراها شوند. آقای زینیوند، رئیس ستاد انتخابات کشور:
داریم تلاش میکنیم با تعاملی که با دستگاه نظارتی و مراجع استعلامی داریم زمینه حضور همه سلایق و گرایش ها و تخصص ها در حوزه شوراها فراهم بشه.
7th دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا جمعه 11 اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد. 6th دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی برای دوره 12 قانونگذاری نیز همزمان با انتخابات شوراها برگزار خواهد شد. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به تلاش دولت برای اجرای فوق‌العاده خاص در حقوق کارمندان و پرداخت‌ها مبتنی بر عمل کرد گفت ضریب‌های جدید برای افزایش حقوق‌ها از ابتدای سال آینده با توجه به بودجه اعمال می‌شود. علایالدین رفیع‌زاده:
ماده 106 قانون برنامه 7 بحث فوق‌العاده خاص رو مطرح کرده، البته گفته دولت مجاز این کار رو بکنه. حالا در تلاشیم که در این مسیر حرکت بکنیم، منتها شرایط بودجه کشور رو باید لحاظ بکنیم. ما روکردی که داریم برای حقوق کارمندان، آقای رئیس جمهور هم چند بار تأکید کرده، رفتن به سمت پرداخت مبتنی بر عمل کرده. آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون برنامه 7 که بحث بودجه‌ریزی عملیاتی است و پرداخت مبتنی بر عمل کرد هم ما اونجا دیدیم، آیین نامش در روز گذشته در دولت تصویب شده. این ابلاغ بشه، ما در اون مسیر سعی خواهیم کرد که بخشی از مزایای غیر حکمی که هست بتونیم وصل بکنیم به این
پرداختی.
خب با اون ضریب سالیانه هم که هست که اون معمولا ابتدای سال افزایش ها شما دنبال این هستید که ضریب های جدیدی اضافه بشه، و ابتدای سال دیگه.
آقای رفیع‌زاده همچنین گفت بندهای رفاهی در فیش‌های حقوقی بازنشستگان مشمول کسور نمی‌شود.
بحثی هم ما در موضوع مشمول کسور کردن رفاهیات و اضافه کار کارمندان هست، اونهایی که بازنشست میشوند بر مبنای تقریبا تمام دریافتیشون مشمول کسور میشه. این یعنی اینکه کسی که بازنشست میشه حقوقش یه دفعه نصف نمیشه از کل حقوقش. مستحصلید که کارمندا 2 حقوق میگیرن، یکی حکمشونه، یکی رفاهیات و اضافه کار و ایناست که تقریبا به اندازه 40-50%، یعنی اندازه همون حقوقی که میگیره. الان اون قسمت دوم مشمول کسور نیست، کسور بازنشستگی نیست. اگر این اتفاق بیفته کمک خیلی بزرگی خواهد کرد
دیگه دو دولت مطرح.
بله ان شاء الله اگر این تصویب بشه این مبنا.
هزاران نفر از مردم مشهد در پی ادامه خشکسالی و کاهش بی سابقه بارش‌ها با حضور در مصلی امام رضا نماز استسقا برپا کردند. همچنین نماز باران با حضور گسترده نمازگزاران و به امامت آیت الله حسن منفرد در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام اقامه شد. نماز باران در آستان مقدس امامزاده صالح تجریش و چند نقطه دیگر کشور هم برگزار شد. همچنین آیین عبادی نماز طلب باران با حضور مردم مؤمن و خداجو به امامت آیت الله سید محمد سعیدی امام جمعه قم در مصلای قدس اقامه شد. در این مراسم قشرهای مختلف مردم با دلی آکنده از امید و تضرع دست به دعا برداشتند و از درگاه خداوند متعال نزول رحمت و برکت را برای سرزمین تشنه خود مسئلت کردند.
اللهم انزل علینا برکاتك و رحمتك، اللهم صل على محمد و آل محمد،
مردم قم دست تمنا و نیاز به سوی خلاق متعال بلند کردند و سخاوت آسمان را طلب کردند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.
دعا و توسل عدیه که وارد شده و نماز باران قطعا انشاءالله خداوند برکاتش رو نازل خواهد.
حالا ما با این نمازمون، با این وحدت، ما این شکل وحدت رو نشون دادن تو این نماز، از خدا استغاثه میکنیم که خدای این بارون رحمت رو بر ما نازل کن.
مردم در عبادت خود امید دارن که با نماز عمومی و جمعی رحمت الهی را جلب نمایند.
مدت ها بود منتظر اعلام نماز استسقا بودیم که اعلام بشه، بیایم انشاءالله رحمت خدا رو جلب کنیم برای کشورمون.
اگه همه با هم همدل و همصدا بشن و خدا رو با هم بخونن، حتما خدا عنایتش رو به صورت ویژه بر مردم خواهد داشت.
انشاءالله بارون بیاد، خوشسالی بره، سرسبزی بیاد، مردم راحت بشن.
مردم معتقدند در دورانی که با کمبود بارندگی ها مواجه هستیم، علل مادی و معنوی را همزمان باید به کار گرفت.
حوادث طبیعی دو تا عامل دارن، عامل مادیه یا عامل معنویه که همون قدرت خداوند باشه.
که بحث صرفه‌جویی خیلی مهم هستش، بعد انشالله طلب استغفار هستش و توکل به خدا و اهل بیت، انشالله که خداوند رحمت الهیش رو نازل کنه.
مردم در سایر نقاط استان هم با اقامه نماز از درگاه معبود طلب باران رحمت نمودن. مهدی ساجدی، خبرگزاری صدا و سیما.
خطیب جمعه تهران با اشاره به کاهش بارندگی ها و نزولات آسمانی بر ضرورت صرفه‌جویی برای عبور از مشکل کم آبی تأکید کرد. آیت الله سید احمد خاتمی مسئله آب را یک مسئله همگانی عنوان کرد و افزود برای عبور از این مشکل همه باید دست به دست هم بدهیم و در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با قدردانی از اقدام مجلس شورای اسلامی در ارزیابی سال اول اجرای برنامه هفتم توجه به معیشت مردم را خواستار شد. خطیب جمعه تهران در ادامه به اعتراف رئیس جمهور امریکا درباره نقش این کشور در حمله رژیم صهیونیستی به ایران اشاره و بر ضرورت پیگیری آن در مجامع بین المللی تأکید کرد.
مرحله نخست رزمایش اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه در مناطق منتخب برگزار شد. این بخش از رزمایش با هدف سنجش کارایی و میزان آمادگی سامانه ارسال هشدار عمومی و ارزیابی میزان پوشش، سرعت و دقت در ارسال پیام‌های هشدار اضطراری به شهروندان صورت گرفت.
فناوری پخش سلولی فناوری است که بر اساس آن میتوان پیام‌های هشدارگونه را از طریق دکل‌های تلفن همراه به گوشی‌های روشن در یک محدوده مشخص ارسال کرد. پیام‌هایی که در زمان بروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی کاربرد دارند. در رزمایشی چند نقطه در کشور این پیامک را دریافت کردند. آقای توکلی، مسئول توسعه سامانه:
با استاندارد TWS خب ارسال انجام شده، الان در سطح شبکه دریافت پیام انجام شده و انشاءالله مشترکین هم اونجا دریافت کردن پیام رو.
آقای سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور:
علیرغم اینکه از قبل تمرین شده بود و کار شده بود، ولی باز هم در حین رزمایش نواقصی پیدا شد که انشاءالله در رزمایش بعدی در واقع اصلاح بشه.
استفاده از ابزارهای اطلاعاتی برای اطلاع رسانی در مواقع بحران از اصول مهم در کاهش تلفات و از اصول پدافند غیرعامل است. آقای فتاحی، قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
ما در کمیسیون تنظیم مقررات هم مسبباتی رو در این خصوص تدوین کردیم و ابلاغ کردیم به اپراتورهای ارتباطی.
مهدی اخوان بهابادی، مدیر عامل همراه اول:
برای سیل این موضوع اگر به موقع در واقع اتصال ها به شبکه های بیرونی اتفاق بیفته و هشدار به موقع به همراه اول برسه، موضعی توی کشور میشه این هشدار سیل رو صادر کرد و مطمئن هستیم که جان تعداد قابل توجهی از هموطنانمون رو میتونیم با این کار حفظ بکنیم.
همکاران هم در جمع مردم نواحی ارسال پیامک حاضر شدن.
آره یه دونه اومد.
پیامک اومد؟
بله
پیامک اومد.
هشدارش هم اومد.
این یک پیام تست سامانه هشدار اضطراری است. در صورت دریافت این پیام لازم نیست هیچ اقدام خاصی انجام دهید.
پیامک برای شما نیومده؟
فعلا نه.
خطتون همراه اوله؟
بله.
براتون پیامک اضطرار اومد؟
بله، برای خانم اومد، برای من نیومد.
رزمایش بعدی زمستان امسال برگزار می شود.
در رزمایش های بعدی دیگر شرکت های ارتباطی تلفن همراه از جمله ایرانسل و رایتل هم به میدان خواهند آمد. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
با حضور معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی 20 طرح عمران روستایی در اشنویه آذربایجان غربی افتتاح و عملیات اجرایی 10 طرح نیمه تمام روستایی از سر گرفته شد.
حضور معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم در جمع مردم عشایر و مرزنشینان شهرستان اشنویه.
چشم امیدمان را به دستهای پربرکت دندوخته این
عملیات احداث 2 مدرسه نیمه تمام در روستای مرزی آقبلاغ و سینگان از امروز دوباره شروع شد.
تعطیل نکن، با قدرت کار کن، کمک میکنه با قدرت.
ما مدرسه‌مون خیلی قدیمیه، اگه این مدرسه رو درست کنیم بهتر میتونیم درس بخونیم.
در این سفر طرح هادی 12 روستای مرزی هم افتتاح شدند و 30 طرح دیگر هم آغاز شد.
خیلی خوب شده.
قبلا آسفالت نداشت؟
نه والله.
عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم:
زحماتی که آقای رئیس جمهور کشیدند و امسال حدود 100 همت فقط حساب پیشرفت و عدالت رو به لحاظ مالی تامین اعتبار کردند که 40% اون استانی و 60%ش هم ملی هست، که این اعتبارات بتونه به کمک مناطق محروم و روستاها بیاد و بتونیم اقتصاد پایدار و شغل پایدار ایجاد بکنیم.
عبدالکریم حسین‌زاده در شهر اشنوی هم نخست از تندیس جهان پهلوان سیامند رحمان رونمایی کرد.
به امید خدا ما بتونیم اینجا نمایشگاه دائمی سیامند رحمان و تای جانفشان رو هم اینجا پایه‌گذاری بکنیم.
وی سپس با اختصاص اعتبار برای بیمارستانی که مردم 10 سال در انتظار اتمامشان از افتتاح آن خبر داد. عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم:
60 روز از امروز باید عدد معکوس بزنیم که 60 روز آینده اینجا به بهره برداری برسیم.
در این سفر همچنین با اختصاص اعتبارات لازم عملیات اجرایی طرح‌های نیمه تمام تصفیه خانه فاضلاب و پایانه صادراتی میوه اشنویه از سر گرفته شد و عملیات ساخت مسکن نهضت ملی در شهرک علی‌آباد آغاز شد. پیمان آرامون مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی:
63 هکتار 1700 خانوار رو میتونه جمعیت پذیری داشته باشه.
با هدف اجرای عدالت توسعه در مناطق محروم آذربایجان غربی در این سفر تفاهم نامه ای هم امضا شد. کمک بلاعوض 150 میلیون تومانی برای احداث 4000 واحد مسکونی روستایی، آبرسانی به 900 روستا و اجرای طرح‌هایی در 600 روستای مناطق کم برخوردار آذربایجان غربی از مهمترین موضوعات این تفاهم نامه بود که به زودی اجرایی خواهد شد. امید شکریزی، خبرگزاری صدا و سیما، اشنوی.
آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا صبح جمعه در 19 استان کشور برگزار شد. در این آزمون نزدیک به 22 هزار داوطلب شرکت کردند. علی نظری، قائم مقام معاونت منابع انسانی قوه قضاییه:
حدود 19 هزار نفر از این افراد شرکت کننده ما دانشگاهی هستند، مدرک دانشگاهی دارن و نزدیک 3000 نفر مدرک حوزوی دارن که در این آزمون شرکت کردن.
قاضی‌ها شما دیگه گزینشش مراحل علمی مصاحبه بعد اون دیگه باید خیلی سخت باشه، درست؟
بله بله، مراحل مختلفی داره. یعنی بعد از این آزمون که به اصطلاح انجام میشه، حس دارن، تست‌های شخصیت دارن، مصاحبه دارن، مصاحبه روانشناسی و علمی دارن، مصاحبه‌های عقیدتی سیاسی و اجتماعی دارن. در نهایت هم بعد از استعلاماتی که از مراجع مختلف انجام میشه در موردشون، نماینده های رئیس قوه قضاییه که با حکم مستقیم ایشون هستن، از قضات عالی رتبه هستن، در یه جلسه این داوطلب رو دعوت میکنن و بعد تصمیم نهایی رو میگیرن.
در نهایت چند نفر جذب میشن؟
در نهایت 600 نفر.
رئیس جمهور در تماس تلفنی با نخست وزیر عراق برگزاری شکوهمند و آرام انتخابات پارلمانی اخیر این کشور را دستاوردی ارزنده و مایه ارتقای اعتبار و عظمت ملت دوست و برادر عراق توصیف کرد. آقای پزشکیان با تبریک پیروزی آقای سودانی در این انتخابات گفت: امیدوارم در دوره پیش رو نیز روابط و همکاری ها در تمام زمینه ها صمیمی‌تر و عمیق‌تر از قبل گسترش و ارتقا یابد. نخست وزیر عراق نیز ضمن قدردانی از تماس تلفنی و تبریک برادرانه دکتر پزشکیان، آن را گواه عمق روابط صمیمانه و توجه برادران ایرانی به سعادت و توفیق ملت عراق دانست و اظهار داشت. مهمترین دستاورد این انتخابات رقم خوردن بالاترین سطح مشارکت مردمی در 10 سال گذشته و گواه افزایش اعتماد به نظام سیاسی عراق است. محمد شیا السودانی تأکید کرد در دوره پیش رو نیز همچنان به دنبال افزایش سطح روابط و تقویت همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای با برادران ایرانی خود در همه زمینه‌ها هستیم.
موج جدید مداخله نظامی واشنگتن در آمریکای جنوبی به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا از آغاز عملیاتی تازه با عنوان نیزه جنوبی در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین خبر داد، اقدامی که واشنگتن آن را مقابله با قاچاق مواد مخدر توصیف کرده است. همزمان رئیس جمهور ونزوئلا با تاکید بر اینکه روایت‌های ساختگی و دروغین امپریالیسم را کسی باور نمی‌کند گفت امپریالیسم پس از اینکه در متهم کردن ونزوئلا به کمونیسم و تروریسم شکست خورد به روایت‌های دروغین روی آورده است. در هفته‌های گذشته وزارت جنگ آمریکا دست کم 20 حمله علیه شناورها در کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده است که بر اثر آن حدود 80 نفر کشته شدند. روزنامه گاردین پیشتر گزارش داده بود که آمریکا هنوز هیچ توجیه حقوقی مشخص و مستندی برای این حملات ارائه نکرده است.
تنش در روابط چین و ژاپن بر سر تایوان. افزایش تنش بین چین و ژاپن پس از اظهارات جنجالی نخست وزیر جدید ژاپن درباره احتمال حمایت نظامی از تایوان، روابط پکن و توکیو به شدت متشنج شده است.
دو هفته بعد از دیدار رئیس جمهور چین و نخست وزیر ژاپن، تنش میان دو کشور بالا گرفته. ماجرا از اظهار نظر تاکایچی نخست وزیر جدید ژاپن شروع شد. وقتی او گفت حمله نظامی چین به تایوان میتواند تهدید کننده موجودیت ژاپن تلقی شده و ممکن است با واکنش نظامی توکیو مواجه شود. اظهاراتی که واکنش تند پکن را در پی داشت. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین:
این یک دخالت بزرگ در امور داخلی چین است. پکن با ابراز تأسف از بیان این اظهارات مخالفت و اعتراض شدید خود را با این مواضع اعلام می کند.
چین از ژاپن خواسته این اظهارات را پس بگیرد، اما نخست وزیر ژاپن تا کنون حاضر به پس گرفتن حرفش نشده.
اظهارات اشتباه نخست وزیر ژاپن در مورد تایوان دخالت بیپروایانه در امور داخلی چین است و هر گونه اقدام بیپروایانه ژاپن عواقب سختی خواهد داشت.
سرکنسول چین در اوزاکای ژاپن در پیامی در فضای مجازی نوشت: بدون لحظه تردید گردنی را که ناپاک باشد قطع می کنیم. حزب حاکم ژاپن خواستار اخراج این دیپلمات چینی شده و پکن هم سفیر ژاپن در چین را به وزارت امور خارجه احضار کرده. چین بینووا، سخنگوی دفتر شورای دولتی در امور تایوان:
ژاپن 50 سال تایوان را مستعمره و برده کرد و جنایات بیشماری مرتکب شد. ما 80 سال پیش با شکست مهاجمان ژاپنی به اشغال این جزیره پایان دادیم. امروز هم هشدار می‌دهیم هر گونه تلاش برای جدایی تایوان از چین محکوم به شکست است.
جیانگ بین، سخنگوی وزارت دفاع چین: چین و شبه جزیره تایوان از زمان جنگ داخلی در سال 1949 به طور جداگانه اداره می شوند. چین تایوان را استانی جدا شده از خود می داند که باید به سرزمین اصلی بپیوندد.
امیر شیامر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن، وزارت امور خارجه چین.
چین و روسیه ضمن مخالفت با قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره شورای صلح در غزه خواستار حذف کامل این قطعنامه پیشنهادی شدند. برخی از کشورهای عربی هم با قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای اعطای مجوز به سازمان ملل به منظور تشکیل نیروی حافظ صلح بین المللی در غزه مخالفت کردند. نمایندگی آمریکا در سازمان ملل عصر چهارشنبه پیشنویس قطعنامه خود درباره هیئت صلح و تشکیل نیروی بین المللی برای ثبات در غزه را به اعضای دائم شورای امنیت ارائه کرد. در پیشنویس این قطعنامه از سرگیری ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه در هماهنگی با سازمان ملل متحد مطرح و اجازه ایجاد یک نیروی بین‌المللی برای تحقق صلح در نوار غزه تحت فرماندهی واحد پیشنهاد شده است.
طی کردن کیلومترها راه به عشق آموزش. این حکایت معلمان جوانی است که برای تدریس به دانش آموزان عشایری 400 کیلومتر راه را هر هفته طی و همراه با دانش آموزانشان کوچ می کنند.
جاده سخت و پرفراز و نشیب، اما عشق به کارشان معلمان عاشق را راهی جاده ها می کنند. معلم های جوانی که هر هفته از قاین، سرایان و فردوس باید بیش از 400 کیلومتر راه آسفالته و خاکی را با ماشین و موتور طی کنند تا به محل آموزش برسند.
ما از شهرستان سرایان حدود 400 کیلومتر تا محلی که بچه ها هستن فاصله داریم.
شهرستان عشق‌آباد عشایر کوچرویی دارد که چند ماهی از سال را در خراسان رضوی در شهر بردسکن سپری می کنند و معلم های جوان هم همراه با آنها کوچ می کنند.
جمعه بعد از ظهر ما از سمت قاین راه می افتیم به سرایان و فردوس و در ادامه می رسیم به بردسکن.
عشایری که من براشون تدریس می کنم تاهای آبان ماه کوچ می کنند به سمت شهرستان عشق‌آباد خراسان جنوبی،
اردیبهشت، اونجا می مونن
و ما هم در طول اون مدت در اونجا سکونت کامل رو داریم.
برای این معلم های جوان فرقی نمی کند خانه یا مدرسه، آموزش ادامه دارد.
اینجا درس میدین؟
بله بله.
خونه یا مدرسه؟
نه، داخل منزل والدین دانش آموزا. عشایر در منطقه بردسکن مدرسه ندارم و در خانه والدین تدریس انجام میشه.
تشکر میکنم از آموزش پرورش که بچه ما، دو بچه هستن و دو بچه ما میان درس دادن.
علیرضا نجفی مدیر آموزش و پرورش شهرستان عشق‌آباد.
مدارس شهرستان عشق‌آباد در وسعتی بیش از 11000 کیلومتر مربع پراکنده هستند. آموزش در دورترین مناطق عشایری با فداکاری و تعهد سازمانی همکاران ما جریان دارد.
70% دانش آموزان آموزش و پرورش شهرستان عشق‌آباد در 40 مدرسه عشایری تحصیل می کنند.
علیرضا جبزاده، خبرگزاری صدا و سیما، عشق‌آباد، مناطق عشایری.
اکنون خبرهای ورزشی را بشنوید. 4 نشان نقره حاصل تلاش ورزشکاران ایرانی در 10 روز بازی‌های همبستگی اسلامی بود. در ادامه این بازی‌ها در ریاض عربستان برای کاروان ایران در رشته رزمی مویتای مجید هاشم بیگی، فرشته حسنزاده، زهرا اکبری و فاطمه حسینی موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره شدند. در جدول مدالی بازی‌ها کاروان ایران تاکنون 10 نشان طلا، 12 نقره و 17 برنز در رده 4 جای گرفته است. تیم فوتبال امید ایران امروز دومین دیدار خود را در تورنمنت قرقیزستان برابر تیم میزبان برگزار می‌کند. دیدار دو تیم ساعت 16:30 دقیقه به وقت تهران در شهر ماناس قرقیزستان آغاز می‌شود. تیم کشور ما در نخستین دیدار خود در این تورنمنت با 2 نتیجه را به روسیه واگذار کرده و قرقیزستان 2-1 از صد بحرین گذشته است. تیم ملی فوتسال بانوان ایران اولین جلسه تمرینی خود را پیش از آغاز جام جهانی در فیلیپین برگزار کرد. جام جهانی فوتسال زنان از 2 آذر در مانیل آغاز می شود و تیم کشورمان در گروهی سخت با تیم‌های برزیل، ایتالیا و پاناما رقابت خواهد کرد. ازبکستان با برتری 2-0 مقابل مصر حریف تیم ملی فوتبال ایران در فینال تورنمنت 4 جانبه العین شد. در این بازی آستان آرانوف 2 برای ازبک ها گلزنی کرد و حسرت رویارویی با همتیمی های محمد صلاح در فینال را به دل بازیکنان کشورمان گذاشت. به این ترتیب تیم ملی فوتبال ایران 3 دیدار پایانی را برابر ازبکستان برگزار میکند و 2 تیم آفریقای مصر و کیپ ورد برای کسب عنوان سومی با هم روبرو میشوند. در ادامه مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره اروپا از گروه 7 مالت 1-0 میزبانش فنلاند را شکست داد و لهستان در نیمه نخست با 1 از هلند پیش افتاده است. و در پایان دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور جام یادگار امام که در شهرهای اهواز و کرج برگزار شد، تیم‌های استقلال قم و رعد پدافند از گروه A و تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی و